سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل لولیک الفرج و العافیت و النصر و مد فی عمره الشریف. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. قال الامام الباقر علیه السلام: من عمل بما یعلم علمه الله ما لم یعلم. خیلی حدیث زیبایی که حضرت فرمودن هر کسی که عمل کنه به اون چی که میدانه، خدا بهش یاد میده اون چیزهایی رو که نمیدانه. سال روز شهادت حضرت امام باقر علیه السلام رو تسلیه درد میکنیم، محضر مبارک امام زمان و محضر مبارک حضرت معصوم سلام الله علیه ما. در عظمت امام باقر علیه السلام همین بس که شاگردانی که تربیت کرده خودشون در قلن، شاگردانی مثل ابو بصیر، مثل زراره، مثل محمد بن مسلم ها، اینا شما وقتی که نگاه میکنید اینا خودشون واقعا یه ستاره پرفروغی هستند که میدرخشن، هم از لحاظ علمی، هم از لحاظ معنوی، هم از لحاظ ولایتی بودن و اون تعصبی که داشتن نسبت به ولایت امیرالمؤمنین و ولایت ائمه علیهم السلام. این شاگردایی که تربیت شدن معلومه که خب امام باقر علیه السلام که البته قابل مقایسه هم نیستن، کسی که پایه های حوزه های علمیه رو بنا گذاشت. امام باقر علیه السلام میشه به عنوان اولین بنیانگذار حوزه های علمیه نام برد. بودن از زمان حضرت امیر و بعدش خب درس تفسیر داشتن، ابن عباس شاگرد تفسیری حضرت امیر علیه السلام، ولی حوزه های فقهی که بیاد به صورت مرتب و منظم به صورت مدرسه ای کار کنه و شاگرد تربیت کنه، امام باقر پایه‌گذاری کردن و بعد امام صادق علیه السلام اونو تثبیتش کردن و توسعه دادن. کارهای بزرگی بود که این بزرگوار انجام دادن. قربت و مظلومیت امام باقر علیه السلام هم که بی انتهاست، اختصاص به زمان حیاتشون نداره. امروز شما برید قبرستان بقیع رو که ببینید، اون غربت، اون مظلومیت، نه حرمی، نه گنبدی، نه بارگاهی، نه احترامی از طرف کسایی که حالا باید متولی باشن و باید احترام بگذارن. امیدواریم که یه روزی برسه که اون سرزمین از دست اینایی که اومدن غصب کردن در واقع. چون واقعا من فکر میکردم میدیدم که اینا هیچ علقه ای به اسلام ندارن، فقط شعار میدن، ولی اگر علقه‌ای به اسلام داشتن این همه ساختمان سازی اطراف مسجد الحرام، برج‌های بلند مشرف بر کعبه به دست اونا ساخته نمیشد. کسی که علاقه به اسلام داره دیگه اجازه نمیده که اون نماد اصلی توحید، نماد اصلی دین اسلام که کعبه است، بخواد تحت شعاع قرار بگیره. دوستانی که مشرف شدن میبینی اون برج دوسه قلویی که بالای ساعته داری طواف میکنی، خود به خود اون میاد و خودش هی میخواد نشون بده، البته نمیذاره اون عظمت خانه خدا. و الان هم که دارن این برج سازی هایی که میکنن اطراف مسجد الحرام و تحت توسعه، الان عملا چیزی از مسجد الحرام نمونده. هر چه که هست کعبه است. همه رو دارن، من میدیدم طرح توسعه در واقع 2020شو که این ساخت و سازو داره به چی کجا منجر میشه، اون مسجد الحرامی که اینا طراحی کردن بیشتر شبیه یه ورزشگاه از بالا تا به یک مسجد. ورزشگاه آزادی رو چطور از بالا نشون میدن؟ یا ورزشگاه هایی که به صورت دور اون زمین هم وسطشه، یه حالت اونجوری مثل ورزشگاه های اروپایی که از بالا نشون میدن، چه حالتیه؟ یه اونجور حالتی رو ماکتش من دیدم اون طرحی که هیچ جلوه ای از معنویت، از این که اینجا یک بنای مذهبیه. خب این کسانی هم که هیچ علقه‌ای به اسلام ندارن، نام اسلام رو و نام توحید رو یدک میکشن، هم برای بقای خودشون هم برای کوبیدن بقیه مذاهب و کشورهایی که میونه باشون ندارن. روح مطهر آقای امام محمد باقر علیه السلام انشاءالله به دعای خود حضرت مقدمات ظهور انشاءالله فراهم بشه، اون سرزمین مقدس رو از دست این غاصبینش خارج بشود. صلواتی بفرست. بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم مظفر فرمودن که از بین سه قولی که برای حروف بیان شد، قول اول و دوم رو ما نمیپذیریم. قول اول میگفت که حروف موضوع لهشون با اسماء عیناً مثل همه، اختلافشون فقط در ناحیه استعماله، اما در ناحیه موضوع الله هیچ اختلافی ندارن. قول دوم میگفت اصلا وضعی صورت نگرفته برای حروف، مثل اعراب میمونن که یه علامتی بیش نیستند. قول سوم این بود که چرا موضوع الله اسم با موضوع الله حرف متفاوته. یه روز اینجا یه دستبندی رو نوشتیم در رابطه با اقسام وجودات در فلسفه، که وجود یه وقتی به نفس است یه وقتی به غیره. وجود به نفس وجودیه که هیچ علتی نداره، خودش علت خودشه، ذات خودش علت خودشه. وجود به غیر اون وجودات معلوله که علتی دارن، تمام ممکن الوجودها وجود به غیره هستن. وجود بعدی وجود لنفسه بود و وجود لغیره تقسیم بندی بعدی. وجود لنفسه مربوط به تحقق خارجی بود، اونی که تحقق خارجی داره مستقلا بدون نیاز به چیزی میگفتن وجود لنفسه. اونی که تحقق خارجیش منوط به یه چیز دیگه است، منوط به یه موضوعه، میگفتن وجود لغیره. که مثالش چی بود؟ جواهر و اعراض. جواهر وجودات لنفسه هستن چون جوهره دیگه، مستقلن در خارج قوام داره، این صندلی مستقلن قوام داره، شما مستقلن تحقق پیدا میکنی، اون درخت مستقلن تحقق پیدا میکنی. اما اعراض اون اموری هستن که وجودشون بنده به یه وجود دیگه هست. تمام اعراض مثلا مقوله کیف، قیام یا جلوس، اینا مقوله کیف هستن، جز اعراض هستن. برای اینکه در خارج تحقق پیدا کنن حتما باید یه چیزی باشه، یه انسانی، یه حیوانی، یه چیزی باید در خارج باشه تا ما بتونیم جلوس رو در واقع برش تطبیق بدیم و به عنوان کیف تحقق پیدا کنه. ولی تو خلا هیچی نباشه که نمیتون جلوس وجود داشته باشه در خارج. یا قیام، یا مقوله لون، رنگ. رنگ اگر یک معروضی، یک موضوعی نداشته باشه هیچ وقت نمیتونه خودشو نشون بده. حتی اون قطی رنگی هم که به نظر شما ممکن بگیم قطی رنگ چطور، اونم موادی مایعیه که اون کیف برش عارف شده، همونم یه چیزی داره، یک جوهری بوده، یک جرمیه، جوهری بوده که اون کیف برش عارف شده. به صورت مایع میتونیم خود این رو عرضه کنیم بر بقیه اجسامی که سخت ترن. قسم سوم وجودات فی نفسه و فی غیره. گفتیم به فی غیره کتاب تعبیر میکنه به لا فی نفسه. این وجودات هن. اینا چه وجوداتی هن؟ وجودات فی نفسه و لا فی نفسه مربوط به مقام تصور ذهنی هن. اون اموری که مستقلن قابل تصورن میگنشون وجود فی نفسه. اونایی که حتی تصورشون هم مستقلا امکان نداره رو بهشون میگن وجودات لافینفسه. تمام وجودات لنفسه و لغیره، یعنی جواهر و اعراض، جزء وجودات فی نفسه هستند. چرا؟ جواهر که معلومه، اعراض هم درست تحقق خارجشون یه چیزی میخواد، اما تصورشون نیاز داره چیزی نداره. شما الان میتونید قیام رو تصور کنید، شما الان میتونید سفیدی رو تصور بکنید، تصورش امکان داره. اینی که مستقلن قابل تصورش میان وجود فینفسه، اما یه اموری هستن که حتی در ذهن هم مستقلن قابل تصور نیستن، به اینا میگیم معانی حرفیه. هست این سبونی شما برده نیستن وجود یا فینفسه یا لافینفسه، گفتیم به این بیغیرن نیستن. چی؟ وجودات فینفسه یعنی تصور آنها مستقلن امکان داره. این دومی تصور آنها مستقلن امکان ندارد، بلکه نیازمند امور دیگری. اصطلاحا به این میگن معانی اسمیه، به این دومی میگن معانی حرفیه. به این میگن معانی حرفیه. خب گاهی اوقات این معانی اسمیه الفاظی که براشون وضع میشه، چون بالاخره تو تفهیم و تفاهم باید با لفظ ما این معانی رو منتقل کنیم، الفاظی که برای اینها وضع میشود بهش گفته میشود اسم. الفاظی که برای این وضع میشه، این دو جوره. گاهی اوقات بعضی الفاظی که وضع میشه اسم، گاهی الفاظی که وضع میشه حرفه. منتها اون اسم دیگه موضوع اللهش این، اگر فرمودید موضوع الله اون اسم میشه این، که با موضوع الله اون اسم های معانی اسمیه این متفاوته. مثل اسم اشاره، مثل اسم اشاره، استفهام، موصول، که اینا موضوع اللهشون معانی حرفیه هستن. چرا؟ چون اسم اشاره موضوع اللهش اشاره کردن به یه چیزیه. این اشاره کردن مفهومی نداره، تصور مستقلی نداره، الا اینکه مشیری باشد، مشارون الیهی باشد، تا ما بتونیم همینقدر که تصور میکنیم اشاره داره این میبینیم مشارون الیه هست. بدون مشارون الیه و بدون مشیر اصلا اشاره قابل تصور نیست. لذا میگن معانی حرفیه هستن. مرحوم مظفر میفرماید ببینید، ما این توضیح رو که دادیم معلوم میشه که موضوع الله اسم و موضوع الله حرف با هم دیگه حرف و ملحقات هست. چون این اسمایی که این ویژگی رو دارن داشت میگن ملحقات هم. اسمایی که این ویژگی رو دارن موضوع لشون اینده داشت میگن ملحقات حروف. میگه ببینید این یک مطلب عقلیه، کاملا فلسفیه. ما در وجود دو جور وجود داریم، اینه که دیگه نمیشه انکار کرد. الفاظی که برای این قسم وضع شده بهش میگیم اسم و معانی اسمی، الفاظی که برای این وضع شده بهش میگیم حرف و ملحقات حروف. خب این دوتا تفاوت، چون تفاوت ماهویه، تفاوت جدیه. حرف شما چجوری ادعا میکنید بگید موضوع الله اسم و موضوع الله حرف چیز و فقط در مقام استعمال فرق میکنن؟ در خیر، در خود مقام وضع موضوع الله اینها با هم دیگه متفاوته.
هست اینجا این تفکیه که جناب مظفر فرمان به این صورتی که ایشون اینجوری اینقدر لیسیده و شسته رو میگن به این راحتی قابل پذیرش نیست. بعضی از مردم مصادقی که ایشون جز معانی اسمی آوردن اصلا بدون لحاظ معانی حرفی قابل تصور نیست و بپذیر. مثلا اون مفهوم ذهاب رو که میخوایم تصور میکنیم لابد در از اینی که مفهوم ابتداییت و انتهاییت رو تصور کنیم سیر به این دو رو بین این دو رو بگیم ذهاب، یا مثلا مفهوم سفیدی رو میخوایم تصور کنیم یک مفهوم مجرده نفس احداث
ذهاب. آیا تصورش نیاز به چیزی داره یا تحققش؟ اونی که شما گفتی تحققش، بله ذهاب یه عرضه، تحقق خارجیش نیاز به یه چیزی داره، نیاز به یه فاعلی داره، نیاز به یک مقصدی داره، مبدعی داره. اما تصورش که شما میخوایی معنی ذهاب خانه میگه رفتن، مفهومش تصور میشه به خلاف من. من میگی یعنی چی؟ میدونی یه معنی داره ولی برای که معنی بشه حتما باید طرف اینش مشخص بشه تا بتونی تصورش کنی منو. اون منی که برای ابتداییت حتما باید طرف اینش مشخص باشه، مجبورش، متعلقش. ذهاب مثل قیامه، تصور میشه مثل جلوسه، تصور میشه یعنی چی چی، اما تحقق خارجیش نیاز گاهی این دوتا چون مرز ظریفه خلق میشه. یه نکته اضافی هم بر مظفر اینجا بیان میکنن در تکمیل.
ذهاب چیه؟ تصور چیه؟
چی؟
رفتن و راه رفتن تصور ذهاب رو بسن قابل تصور نیست.
ذهاب یعنی رفتن.
ما میگه این ماشیه داره راه میده
اشکال نداره، اینی که حالا در چه قالبی بخواد برون مهم نیست. ذهاب یعنی انتقال از یه جایی به یه جایی دیگه، همین اعتقال داری میگی، میگه رفتن.
همین
انتقال از
جا به
جای
غیرمون رو
تصور
کن،
یه
باید
اون ماشین
باشه،
یه
باید
اون
پیاده. اون تحققشه. ببینید بس اینه، بس میگن یعنی چی شما میگه رفتن.
خب
اما من یعنی چی؟
خب همون رفتن باید
من رو که میخوای بگی یعنی چی برای اینکه بیانش بکنی در مقام بیان میای اون معنای متصور قبل از ذهنش رو به عنوان اون مشیر برش بیان میکنی، نه الان معنای موضوع الله، نه الان معنای موضوع الله. اما من یعنی چی؟ بله به اعتبار اون معنای متصور دیگه ابتداییت، اما الان من الانی که بس صورت گرفته به صورت من در آمده الان میگم یعنی چی؟
نه این که درسته ذهاب هم میگه مقابل تصور نیست، من که درست ذهاب هم مقابل تصور نیست.
نمیشه گفت رفتن، قیام نمیشه گفت قیام کردن،
قیام کردن
یک مفهومه. چرا؟ ببینید یه مفهوم عام قابل تصوره. باریکلا الان قیام، ذهاب، تمام مصادر اینا همه از مقوله کیفه، عرض هست، عرض تصورش که محال نیست. همون درسته که برای تحقق، ببینید اینی که میگم یه مرز ظریفی بینشه به خاطر اینه، چون تحقق خارجی و تشخصش نیازمنده به طرفینه، نیازمنده به فاعلیه، مسئولیه. یه شما ذهنتون میره اون بر، بله تحقق خارجی به تشخص رسیدنش بالاخره قیام یک قائمی داره، ذهاب یک ذاهبی داره، یک فاعلی باید داشته باشه، یک مکانی داره، اینا میشه همون تشخص خارجیش، تحقق خارجیش. اما یک مفهوم عام میره، آیا شما میفهمید از به عنوان موضوع الله از قیام یا ذهاب یا جلوس یا نه؟ میفهمید؟
خیلی من همه مستقی از مبوده مفاهیم اضافی هست. اگر ما میخواد اینها رو تصور بکنیم، بعد مربوط به خودشون رو باید تصور بکنیم. مثلا برای ذهاب بعد مکان رو باید ما این رو در
آزا اول این کلام کی گفته اضافی هم؟ اضافی رو تو منطق خوندی؟
بله.
اضافی یعنی حتما باید یه چیز دیگه ای باشه تا بشه اون رو قیاس کرد. الان فوقیت، بله فوقیت الان قابل تصور نیست جز با چیز دیگه، یه مفهوم اضافیه.
نسبیست. خب اینا همه نسبیه.
نسبی. جلوس که نسبی نیست. جلوس یه کسی که حالت نشسته بگیره اینجا بتونه بگیره اینجا خود چون معلق کنه بگیره میگن جلوس.
مثال من
رو زهاب با شما در
همون جلوس نه
مثال من زهاب یه کسی که از شبت حالت رفتن داره میگن که این در حال زهاب حتما اضافی نیست که باید با یه چیز دیگه فرق داره با فوقیت و تحتیت فرق داره با عبوبت و بلوبت به اینا امور اضافی هست امور هست که این در مقایسه با چیز دیگری قرار میگیره
معانی کلی قابل تصور
هستن هم هستن که مفاهیم کلی به عنوان یک مفهوم عام و اجمالی قابل تصور هستن مثل مفهوم انسان دیگه الان مفهوم انسان شما چطوری تصور میکنید؟
ما قرار داره تصور خودش تصور نمیشه
بله همین مقدار کافیه به همین مقدار میگن تصور شد بالاخره فرق داره با فرق داره با مفهوم من که اصلا قابل تصور نیست باید یک ابتدایی
که مفهوم مظفر گرفته با مشخص ها این خط کشی که بین مفاهیم میکنن این جانبه اون بله اون مفهوم ابتداییت کلی با این من جزئی که ما برای مجرور خاص میاد خب اون ابتداییت با ابتداییت مد نظر ما داشت
حالا ایشون از این بیان استفاده کرده برای اینکه اون مطلب رو بهتر جا بیندازه بخواد بگی که ببینید اصلا ما بیانمون یه بیان اعتباری نیست برش میگردونیم به مباحث حقیقی و فلسفی و عقلی نکته تکمیلیشون اینه ایشون میگه ببینید در محاورات برای اینکه تفهیم و تفاهم اتفاق بیفته لازمش اینه که بالاخره اون الفاظی که از زبان شما از دهان شما داره خارج میشه با همدیگه ارتباط هم داشته باشن نسبتی بینشون باشه درسته؟ ولی من الان بگم که زی بعد بیام بگم زهر بعد بگم مدرسه خب اینا به عنوان یه الفاظ جدایی از هم چی به شما میرسونه؟ شما بعد یه مفاهیمی از اینا به ذهنتون میرسه اما اونه که چی؟ حوزه چی؟ برای این که یه چیزی رو برسونن به شما حتما نیازمند یه نسبت و ربطی هست که ربط بین این الفاظ و واژه ها وجود بیاد اونو در چه قالبی به شما بیان میکنه؟ میگه ذهب از زیدون الی المدرسه زید رفت به مدرسه الان این جمله ربط به هم دیگه دارن یا ندارن اجزایش بله ربط دارن این ربطه چیه؟ این ربطه همون وجود لافی نفسه یکی تصورش هم نیاز به طرف اینه حالا ایشون میگه اگر فرض کنیم که این وجود رابط که الان یقینا وجود داره نمیشه این کارش کرد چون اومده بین ذهبه و بین زید و بین مدرسه و الا اومده بین اینها چی داده؟ ارتباط ایجاد کرده نسبت بین اینها برقرار کرده اگر فرض کنیم اینها وجودات مستقلی هست یعنی اینها را مستقل فرض کنیم معنیش اینه که ما باز یک نسبت و رابطی رو انکار کردیم و برای اینکه تفهیم و تفاهم صورت بگیره حتما ما یه رابطی میخواییم می کلام رو باز میبریم و میگیم باز یه رابطه هایی فرض میکنیم حالا اون رابط ها چیه؟ وجوداتشون آیا مستقله یا غیر مستقله؟ میگه اگه بازم فرض کنیم مستقله باز کلام رو میبریم اون برتر میگیم باز یه رابطه هایی نیاز داریم هی بخواد تا آخر ببریم بگه همشون مستقلن تسلسل پیش میاد و تسلسل باطله چون کلام شما برای تفهیم و تفاهم حتما باید به یک وجود رابطی منتهی بشه اگر منتهی نشود وجودات مستقل یک میلیون وجود مستقل هم در کنار هم داشته باشیم مفهوم مستقل در کنار هم داشته باشیم نمیتونه به شما انتقال مفاهیم کنه فقط به صورت همون مستقل بودنشون میتونه اما ارتباطی بینشون نیست بنابراین اگر شما این رابطه ها رو بخواید مستقل فرض کنید چون باید بالاخره منتهی به یک رابطی بشه تسلسل پیش میاد اگر که وجود رابط رو فرض نکنیم اگر هم که خب بگی بله همین وجود رابطه میگیم بله بحث ما ثابت شد پس ما یک وجودات لافی نفسی داریم یک وجودات رابطی معانی هستی همشون وجودات رابط هست که میان بین طرفین ارتباط ایجاد میکنن مثلا همین من که میاد یک معنای حرفیه میاد بین متعلقش بین سرتو و بین بسره ارتباط ایجاد میکنه یا مثلا وقتی میگی جلس تو فیلم مدرسه فی بین جلوس و بین مدرسه ارتباط چی برقرار میکنه؟ ارتباط مرفیه همه این وجودات رابط میان ارتباط ایجاد میکنه. ایشون میگه اگر ما نخواهیم وجودات رابط رو بپذیریم، بگیم اینها مثل اسامی استقلال دارن، منجر به تسلسل میشه، تسلسل هم باطله. پس باید بپذیریم که یه چیزایی اینجا هست که غیر از مفاهیم اسمیه و معانی اسمیه، غیر از اونایی که مستقل تصور میشن، یه چیزای دیگه ای هم داریم که استقلالا تصور نمیشه، ثابت المطلوب دیگه. ما دنبال همینیم. وقتی که اینو ثابت کردیم، میگیم خب حالا بیایم تو بحث خودمون اینو تطبیق بدیم. ما یک معانی اسمیه داریم، یک معانی حرفیه داریم، اینها وجوداتشون کاملا متمایز از همه، بنابراین موضوع لهاشون با هم دیگه متفاوته، چون الفاظی که برای اون معنای اول وضع میشن موضوع لهاشون میشه اولی، الفاظی که برای دومی وضع میشن موضوع لهاشون میشه دومی. که خب یه مطلب راحتیه، یه توضیح دادنش بیشتر از این دیگه. یکی گفتن که ثابت کن الان روزه، گفت باور کنید مشکل تر از این استدلال تا حالا من بهش بر نخورده بودم، امور رو واضحه بخواهیم استدلال بیاریم. خب حالا فقط بیانه دیگه، ایشون یه مقداری هم با بیانات مختلف توضیحات رو بیشتر میدن. عبارت رو بخونیم اگه ابهامی بود در خدمتتونیم. و صحیح هذا القول الثالث، از بین این اقوال سگانه صحیح همین قول سومی است. و یحتاج الى توضیح و بیان، ان المعانی الموجوده فی الخارج الا نحوین، معانی موجوده در خارج به دو گونه است. الاول ما یکون موجودن فی نفسهی کذید الذی هو من جنس الجوهر، اون چیزی که فی نفسه موجوده مثل زید که از جنس جوهره، و قیامهی مثلا الذی هو من جنس العرض. ببینید دوتاشون وجود فی نفسه هستن، یعنی استقلالا تصور میشن، بالاش هم بنویسید، یعنی وجوداتی که مستقلا تصور میشن. فان کل منهما موجود فی نفسه. خب فرقشون چیه؟ والفرق ان الجوهر موجود فی نفسه لنفسه، والعرض موجود فی نفسه لغیره. فرقشون تو همینه، بالای لنفسن بنویسید، یعنی تحقق خارجی آن نیاز به موضوع ندارد. لغیرهی رو بنویسید، یعنی تحقق خارجی آن نیاز به موضوع دارد. الثانی ما یکون موجودن لا فی نفسه که نسبت القیام الی زید، زیر نسبت خط بکشید، نه خود قیام، نه خود زید، بلکه نسبت بین اینها وجود لافی نفس است. و دلیل علی کون هذا المعنی لافی نفسه، دلیل چیه؟ حالا میخواد بیان تسلسل رو برای شما مطرح کنه. دلیل برای این که این معنا، یعنی این نسبت لافی نفسه هست، اینه که لو کان للنسب و روابط وجوداتون استقلالیه، اگه برای نسبت ها و روابط یه وجودات استقلالیه بود، للزم وجود و رابط بینها و بین موضوعات ها، لازم داشتیم یک رابطی بالاخره بین اینا و موضوعاتشون وجود داشته باشه. فننقل الکلامه الى ذلک الرابط، کلام رو به همون رابط نقل میدیم. و المفروض انه موجود مستقلن، در حالی که فرض شده که او رابط هم موجود مستقلیه طبق این فرده ها، فلابد له من رابط ایفن، پس باید دنبال یه رابط دیگه ای براش باشیم. و ها کذا ننقل الکلام الى هذا الرابط، کلام رو تو همین رابط میاریم. اگه بخوایم این رابط سومی رو هم مستقل فرض کنیم، باز یه رابط دیگه ای نیاز داریم. چهارمی رو هم مستقل فرض کنیم، یه رابط دیگه ای نیاز داریم. میفرماید که فیلزم التسلسل، تسلسل لازم، چون بالاخره باید به یک رابطی که مستقل نیست منتهی بشود. اگه شما نخوای رابطی که مستقل نیست را قبول بکنی، منجر به تسلسل میشه، چون بدون ربط که این مفاهیم قابل فهم نیستن، که قابل اون فهمی که ما دنبالشیم. و تسلسل و باطل، تسلسل هم باطله. فیعلم من ذالک ان وجود روابط و نسب، نسب جمع نسبته، فی حد ذاته متعلق بالغیر، دانسته میشه که این وجود روابط و نسبت ها این متعلقه به یه چیز دیگه ایه. ولا حقیقتا یعنی چی حالا این متعلق بالغیر؟ ولا حقیقتا له الا تعلق به طرفین، هیچ حقیقتی ندارد این رابط الا اینکه تعلق به دو طرف داره. تصویرش، تصورش، فهمش برمیگرده به اینکه یک دو طرف براش وجود داشته باشه. ثم ان الانسان، حالا ایشون میخواد بیاد اینو تطبیق بده این بیان رو در مانحنفی. ثم ان الانسان فی مقام افادت مقاصده کما یحتاج الی التعبیر عن المعانی المستقله کذالک یحتاج الی التعبیر عن المعانی غیر المستقله فی ذاتها. انسان در مقام افاده مقاصد خودش همونطوری که نیاز به تعبیر از معانی اسمیه دارد، نیاز به تعبیر از معانی حرفیه یعنی معانی غیر مستقله دارد. و حکمت الوضع تقتضی ان توضع به اضاء کل من القسمین الفاظ خاصه. حکمت الوضع اقتضا داره که برای هر کدوم از این الفاظ خاصی وضع بشه. و الموضوع به اضاء المعانی المستقله هی الاسماء، این موضوع رو اسم مفعولی و موصولی معنا کنید. یعنی چی؟ آنچه که وضع شده است به اضاء معانی مستقله، این همون اسماءه. و الموضوع به اضاء معانی غیر المستقله هی الحروف، آنچه که وضع شده به اضاء معانی غیر مستقله او حروفه. حروف و ما یلحق بها، و اون چی که ملحق به حروف شده که ما اینجا آوردیم، اون اسامی که این ویژگی رو دارن بهشون میگن ملحقات و حروف. و هذه المعانی غیر المستقله لما کانت على اقسام شتا فقد وضع به اضاء کل قسم لفظ يدل علیه او هیئه لفظیه تدل علیه. میگه این معانی غیر مستقله به خاطر اینکه اقسام مختلفی داره، بعضی ها 52 قسم را شمردن، گفتن ابتدائیت، ظرفیت، نمیدونم انتها، استفهام، اشاره، خطاب، اینا همه معانی حرفی هست. 52 قسم معانی حرفی شمردن گاهی بعدی بزرگان من. بالاخره متعدده، چون متعدده ما ناچاریم برای هر کدومش یک لفظ جداگانه ای وضع کنیم. حالا یا لفظ وضع میکنیم یا هیئت. تو حروف مثل حرف جر مثلا چی وضع میکنیم؟ حرفه که یه لفظ وضع میکنیم براش. برخی دیگه از معانی حرفیه براش هیئت وضع میشه، مثل هیئت اعرابیه، مثل هیئت بین فاعل و مفعول، بین برشت فعل و مفعول، بین فعل و فاعل، مثل هیئت ابتداییت. هیئت ابتداییت چیه؟ قرار گرفتن یک اسمی در کلام به صورت مرفوع به گونه ای که از اون خبر داده بشه، این میشه هیئت ابتداییت. هیئت خبریت اون اسمی که مرفوعه در کلام قرار میگیره و خبر از چیز دیگری میده، این میشه هیئت خبریت. فرد لفظ و هیئت چی بود؟ تو الموجز داشتید قابل کلام لفظ وضعش از قبیل وضع نوع وضع شخصی است. لفظ یعنی من، این من گفته شده معنی من یعنی ابتدا، بله؟ این من رو وضع کردن برای اونجور حالتی، فی رو وضع کردن برای اون حالت ظرفیتی که قراره متقومه به طرف این باشه، این بهش میگفتن وضع شخصی. اما یه وقتی نه، وضع شخصی نبود بلکه یک قالب وضع شده که بهش میگن هیئت، به اون میگن وضع نوعی. در وضع نوعی یه هیئتی وضع شده، میگن این هیئت برای نشان دادن فلان مطلبه، مثل اسم فاعل. اسم فاعل برای نشان دادن کنندگی کاره، اسم مفعول برای نشان دادن اون چیزیست که فعل برش واقع میشود. هیئت دیگه خواستیم در مقام عمل ازش استفاده کنیم، الفاظ رو توی این هیئت میریزیم، توی این قالب میریزیم. یه هیئت اینه که مثل یه قالب میمونه که میتونیم الفاظ خام رو توش بریزیم ازش مطلب بکشیم بیرون. به خاطر همین قابل تطبیق بر موارد متعدده این هیئت. لذا شما تو همه جا تو ضارب میگی هیئت اسم فاعل داره، یعنی کنندگی کار، درسته؟ توی عاقل هم میگی کنندگی، کنندگی کار هست. توی عرض شود که مثلا شاهد هم میگی اسم فاعل معنی کنندگی کاره، اما هر دوشون در این اشتراک دارن که وضع شده اند برای بیان معانی غیر مستقل، برای بیان معانی حرفیه. بفرماید که وضع شده است به ازای هر قسمی یه لفظی که دلالت میکنه بر این معنای حرفی، یا یک هیئت لفظیه‌ای که دلالت میکنه بر معنای حرفی. اینجا بنویسید فرق بین لفظ و هیئت رو. لفظ وضعش به نحوه وضع شخصی، هیئت وضعش به نحوه وضع نوعی. اینو مراجعه کنید به الموجب، خیلی مختصر تو 4-5 خط توضیح داده، من تا خوب و مفیده براتون. مثلا اذا قیل نزحت البئر فی دارنا بالدلو ففیه عدت نسب مختلفه و معان غیر مستقله. خب یعنی چی؟ معنا کنی نزحت البئر فی دارنا بالدلو، کشیدم آب چاه را در خانمان به وسیله دلو. مرحوم مظفر می فهمد در این جمله الان چند تا نسبت و ربط وجود داره، چند تا معنای حرفی وجود داره. اهداها، اولین اونا نسبت و نزه الى فاعله. فاعلش چیه؟ اینجا تو که بله رمون انه. خب نسبت این نزه به فاعلش یک در واقع معنای حرفی، یه معنای لافی نفس است. و دالده برش چیه؟ میگه دالده برش یک هیئته. هیئت چی؟ هیئت فعل معلوم. فعل معلوم دلالت میکنه بر نسبت بین فعل و فاعلش، کما اینکه فعل مجهول دلالت میکنه بر نسبت بین فعل و نائب فاعل. و ثانیتها نسبته الی ما وقع علیه ای مفعوله، نسبت فعل است به اون چیزی که برش واقع شده، یعنی مفعولش. مفعولش چیه؟ و هو البئر. و دال علیها هیئت و نصب فل کلمه، دال بر این مفعولیت هیئت نصبیه که تو این کلمه وجود داره، البته نصب به همراه فعل، نصبی که بعد از فعل. و ثالثتها نسبته الی المکان، سومین نسبت نسبت فعل به مکانه. مکان چیه؟ دارنا. دال بر این چیه؟ و دال علیها کلمه تو فی، کلمه فی دلاله بر این نسبت میکنه. و رابعت ها نسبت او الان آله، و دال علیه لفظ البا فی کلمت بدل. بنابراین ما اینجا 4 نسبت داریم، 2 به وسیله چی دلالت شده؟ وسیله هیئت. 2 بعدی وسیله چی دلالت شده؟ وسیله لفظ. و من هنا یعلمو ان الدال علی المعانی غیر المستقله ربما یکون لفظا مستقلا کلفظت من و الا و فی. از اینجا دانسته می شود که اونی که دال بر معانی غیر مستقل است، گاهی اوقات ممکنه یه لفظ مستقلی باشد، مثل لفظ من و الا و فی، بالاش بنویسید به نحو وضع شخصی. و ربما یکون هیئتا فی اللفظ که هیئات المشتقات و الافعال و هیئات الاعراب، گاهی هم ممکنه که هیئت در لفظ باشه، هیئت باشه، بالاش بنویسید به نحو وضع نوعی، مثل هیئت مشتقات، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مکان، اسم زمان، بله افعال تفضیل. و افعال، افعال هم یه هیئتی هم دیگه، که این بالاخره آیا فعل ماضیه، فعل مجهوله، معلومه، مضارعه، امر چیه؟ هیئته که نشون میده، دلالت میکنه. و هیئات الاعراب، هیئت‌های اعرابیه، اینها هم هیئتی هستن که دلالت میکنن بر. از اینجا یه مطلبی رو میفهمیم دوستان، از اینجا ردیه قول دوم رو هم میفهمیم. آفرین. قول دوم میگفت که حروف مثل اعراب علامتن، وضعی ندارن. ایشون داره میگه که سب کنید شما یه چیز رو مفروض گرفتید، بعد دادی بر طبقش مطلب خودتون اثبات میکنید. کی گفته که اعراب وزن نداره؟ اتفاقاً اعراب وضع داره، منتها وضعش وضع نوعیه. هیئت اعرابی ما داریم، نسبت بین فعل و اون فاعلی، اون لفظی که مرفوعه دلالت میکنه که اینجا فاعلی وجود داره. پس این در واقع فعل، این فاعلی که الان مرفوعه، این هیئت اعرابیه بهش میگن، دلالت میکنه برای این که اینجا یه نسبتی بین فعل و فاعلش هست، اونجا هم وضعی صورت گرفته. تو حروف دیگه به طریق اولا معلومه که وضعی داریم، بله تو حروف وضعش وضع لفظیه، منتها تو هیئت های اعرابی اونا وضعی وضع نوعیه. ان نتیجه، نتیجه نهایی، انشاءالله نتیجه رو بخونیم که قرار شد ذکر توسل داشته باشه. آی جنگجو یا آی اقبالی، روز شهادت حالا یکیتون بنخره. فقط تحقق مما بیناه ان الحروف لها معان تدل علیها کالاسما، معلوم شد که حروفم براش یک معانی عین اسما که معنا داره، منتها نه عین اسما موضوعش مثل اون باشه. بل فرق ان المعان الاسمیه مستقله فی انفسها و قابله لتصورها فی ذاتها، معانی اسم اینا قابل تصورن مستقلن، و این کانت فی الوجود الخارجی محتاجتن الی غیرها کل اعراض، اگرچه که تو وجود خارجی نیازمنده به یه چیزی هن، نیازمنده به موضوع هن، ولی قابل تصورن مستقلن. و اما معان الحرفیه فهی معان غیر مستقلت و غیر قابل تصور الا فی ضمن مفهوم آخر، به اینا میگن معانی حرفیه. و من هنا یشبه کل امر غیر مستقل بالمعنی الحرفی، و از اینجاست که میگیم که شباهت دارد هر امر غیر مستقل به معنای حرفی که ما مجموعا بهشون میگیم معانی حرفیه. گاهی برای اون معانی حرفیه فقط حرف وضع شده مثل حروف جر، گاهی فقط اسم وضع شده مثل اسم اشاره و اسم موصول، گاهی هم ممکنه اسم وضع شده باشه و هم حرف وضع شده باشه مثل استفهام، که هم ما اسم استفهام داریم، من، ما، عینه، کیفه، هم حرف استفهام داریم مثل هل و همزه. صلی الله علی محمد و آله.